در این لحظه پاسخ به مسائل شرعی شما رو از زبان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام آقا بابا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب، الهی که لحظه به لحظه زندگیتون مملو و از یاد خدا و آرامش باشه. چند جلسه انشاءالله در بخش احکام شرعی میخواییم بپردازیم به برداشت‌های غلطی که برخی از مردم راجع به احکام دارن، برداشت‌های اشتباهی که برخی از مردم پیدا کردن راجع به احکام دین، مسائل شرعی، که این برداشت‌های غلط رو می‌خوایم خدمت شما عرض بکنیم و برداشت درست رو خدمت شما تقدیم بکنیم. برخی از مردم بر این باورند که یادگیری احکام فقط اختصاص به مسائل عبادی داره. مثلا احکام نماز رو من برم یاد بگیرم، احکام وضو رو برم یاد بگیرم، یا احکام روزه رو برم یاد بگیرم، در حالی که احکام در تمام ابعاد زندگی ما بروز داره. مثلا در خصوص مسائل فرهنگی ما نیاز داریم که احکام رو بلد باشیم. در خصوص مسائل اقتصادی خصوصا که معاملاتی که حلال هست یا خدای نکرده معاملاتی که حرام هست باید دقت بکنم، باید احکامشو بلد باشم. خصوصا کسانی که اهل کسب و کار و فعالیت هستند در حوزه‌های اقتصادی، یا احکامی که در خصوص مسائل اخلاقی هست، محرم، نامحرم، مسائل دیگه در خصوص غیبت، تهمت، امانتداری، تمامی احکامی که در خصوص حوزه اخلاق هست، یا احکامی که راجع به مسائل سیاسی هست، احکامی که راجع به مسائل اجتماعی، تربیتی، قضایی، بهداشتی، ورزشی، همه اینها نیاز به احکام داره و من باید حکم رو و مسائل شرعی رو بدونم، چون اگر ندونم چه بسا در برخی از این مواردی که عرض کردیم به انحراف کشیده بشیم یا خدایی نکرده باعث بشه که دینمون متزلزل بشه. پس این یکی از برداشت‌های غلطی است که برخی از مردم دارن، فکر میکنن احکام باید فقط در مسائل عبادی باشه، در حالی که در تمامی و دیگر موارد نیاز هست که ما احکام رو بلد باشیم. خدا نگهدارتون باشه.
از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خداوند یار و نگهدارتون.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواه میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
واقع بود و خیال؟ سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا میدهد. بازمان
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه؟
رفت فنه را دادی مرد حسابی. استانسلاوس کی بازی میکنی؟
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
مسابقه بزرگ سینمایی برنامه موج سینو. از 12 تا 22 بهمن ماه هر شب 3 جایزه 1 میلیون تومانی برای 3 نفر. در ایام جشنواره فیلم فجر هر روز 1 سوال سینمایی و هر شب 3 جایزه نقدی 1 میلیون تومانی. موج سینما.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90.
رادیو ایران همیشه نزدیک تر از آنچه فکر میکنی.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه ناچارن بگوییم ناچار. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اینجا تهران، جام جم، رادیو ایران. ساعت 12:40 است. از شما دعوت میکنم همراه و شنونده برنامه ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو برای یکایکتون آرزو میکنم. من و همه همکارانم در استودیوی رادیو ایران و برنامه ایران امروز بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و ازتون دعوت میکنم تا ساعت حدود 13:30 با ما باشید در برنامه ایران امروز. بانو پاتیمار تهیه کننده این برنامه هستند. و آقای فرزاد محمدی هماهنگ کننده. جناب پویا شریعت پناهی صدا بردار برنامه هستند. من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار دارم به اتفاق یکایک همکارانم در این برنامه با شما باشیم. در این برنامه ای که همینک تقدیم حضورتون میشه به دستاوردهای عرصه پزشکی خواهیم پرداخت. سرطان موضوعی است که در برنامه امروز به اون اشاره خواهیم کرد و آخرین دستاوردهای علمی درباره درمان سرطان رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم با کارشناسانی که در برنامه حضور پیدا خواهند کرد. مانند همیشه خوشحال میشیم که از الان تا پایان برنامه با ما مشارکت داشته باشید در اجرا. دو تلفن تقدیمتون میکنم، 225009 و 224886. با ما تماس بگیرید، دیدگاهتون رو بگید درباره سرطان و اگر خدایی نکرده بعضی از اعضای خانواده یا دوستانتون در این زمینه مشکل دارن مطرح بکنم و بتونیم پاسخ بدیم. اما پیامک ما ۳۹۰۰ پیامک ماست. در صفحه نمایشگری که روبروی من هست پیامک های شما برای ما میاد، میخونیم و پاسخ میگیریم. امروز بیماری سرطان در دنیای متمدن به شدت از ما جان میگیره و به شدت آسیب میزنه به زندگی ما. سن رو هم تشخیص نمیده و نمیشناسه، به تعبیری به سن هم رحم نمیکنه. در هر شرایط سنی سرطان وقتی که وارد بشه دچار مشکل میشه. اما در این زمینه دانشمندان جهان در حال بحث و بررسی هستن که با بیماری سرطان و انواع بیماری های سرطان چگونه باید برخورد کنن که این بیماری رو ریشه کن کنن. البته گفته میشه که تا حد بسیار زیادی درباره بعضی از بیماری های سرطان موفق شدن که درمان کنن یا حداقل در این زمینه اونها رو به تعویق بندازن. اما باید ببینیم آخرین دستاوردهایی که در عرصه سرطان وجود داره چی هست. در این لحظه که با شما صحبت میکنم خانم دکتر لشکری روی خط ما هستن. ایشون رئیس اداره درمان سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکان. خانم دکتر لشکری روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاسگزاری میکنم خانم دکتر لشکری. ما درباره سرطان یه صحبت کوتاهی کردیم و اعلام کردیم که به هر جهت سرطان سن نمیشناسه و از هر سن پایینی تا سن بالایی رو اگر درگیر کنه و مشکل ایجاد بکنه بالاخره موزلهای بسیار زیادی رو در زندگی اونها به وجود میاره، به خصوص خانواده و اطرافیانشون. حتی در بعضی از کشورها میگن که اگر یه آدم ثروتمندی باشه و دچار سرطان بشه، سرطان نه تنها اون رو از لحاظ سلولی نابود میکنه بلکه زندگی اون رو هم از لحاظ اقتصادی نابود خواهد کرد به خاطر هزینه‌های بسیار بالایی که داره. در ایران خوشحالیم میشنویم دانشمندان ما دارن تلاش میکنن که در بحث بیماری های سرطان به دستاوردهای نوینی دست پیدا بکنن برسن که بشه بعضی از بیماری های سرطان یا همه اونها رو درمان کرد. با توجه به سمتی که شما دارید به عنوان رئیس اداره درمان سرطان وزارت بهداشت، اطلاعات خوبی رو ما میخوایم تقدیم حضور شنوندگان اون بکنیم. نیاز داریم به صحبت های شما. بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. اختیار داریم. روز 4 فوریه مصادف با 15 بهمن ماه روز جهانی سرطان نامگذاری شده و در واقع علت نامگذاری افزایش آگاهی از سرطان، تشویق برای پیشگیری، تشخیص و درمان اون هست. موضوعی که امروز بیشتر میخوایم در موردش صحبت کنیم پیشرفت‌های درمان سرطان در ایران در سالهای اخیر هست. اول از همه باید عرض کنم خدمتتون که نگاه ما به سرطان در سالهای اخیر تغییر کرده.
چگونه تغییر کرده؟
خواهش میکنم. واقعا سرطان دیگه لزومن یه بیماری لاعلاج یا پایان راه نیست. در بسیاری از انواع سرطان ها در حال حاضر با تشخیص زود هنگام و درمان مناسب سرطان میتونه یک بیماری قابل کنترل و حتی قابل درمان باشه. از جمله مهمترین پیشرفتایی که در ایران اتفاق افتاده بهبود تشخیص هست. در سالهای اخیر ما میبینیم که دسترسی به روش‌های تصویربرداری مثل MRI تخصصی، پتسکن و روش‌های دقیق پاتولوژی مولکولی در واقع افزایش پیدا کرده و این یعنی ما امروز میتونیم سرطان رو زودتر، دقیق‌تر و در مرحله تشخیص بدیم که شانس درمان بالاتره. در کنار تشخیص خب درمان های ما هم متحول شدن در حال حاضر. در گذشته درمان سرطان عمدتا محدود به جراحی و شیمی درمانی های کلاسیک بود، اما امروزه درمان ها بسیار کلاسیک بود اما امروزه درمان ها بسیار هدفمندتر شدن. داروهای هدفمندی که در حال حاضر تحت عنوان تارگت تراپی ها استفاده میشن، ایمونوتراپی ها، این داروها وارد راهنماهای بالینی کشور شدن، در بسیاری از مراکز دانشگاهی و تخصصی در حال استفاده هستند و این درمان ها کمک می کنند که سلول های سرطانی با دقت بیشتری هدف قرار بگیرند و عوارض جانبی برای بیماران کمتر بشه. نکته مهمی که وجود داره اینجا در واقع بومی سازی دانش و دارو در ایرانه. در سالهای اخیر بخشی از داروهای ضد سرطان در داخل کشور تولید شدند که هم دسترسی بیماران رو به این داروها بهتر کردن، هم هزینه ها رو کاهش دادن و علاوه بر این در خیلی از مراکز به خصوص مراکز آکادمیک و مراکز علمی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی به طور فعال پزشکان در حال تدوین و به روز رسانی گایدلاین ها و راهنماهای درمانی هستند که بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی این در واقع بازنگری ها انجام میشه. به جز این دو قسمتی که خدمتتون عرض کردم، در واقع یکی از توجهاتی که امروز ما میبینیم توجه بیشتر به افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان هست. این واقعا فکر میکنم یکی از مهمترین بخشهایی باید ما توجه داشته باشیم. این افزایش کیفیت زندگی یه بخشیش مربوط به کادر درمان و در واقع پزشکان هست، یه بخشیش که بخش بیشتر روحی روانی هست مربوط به خود خانواده بیماران هست که بتونن در واقع در اون مدتی که به ویژه بیمار درمان میشه بیماران رو حمایت بکنن و از نظر روحی اونها رو در یک سطح قابل قبولی نگه دارن تا بتونن اون مرحله درمانی رو به خوبی بگذرونن.
خانم دکتر لشکری، شما در لابلای صحبتاتون به دو نکته قابل توجه تر اشاره کردید. من از صفت تفصیلی استفاده میکنم که بگم همه نکات شما قابل توجه هستن، ولی این دو نکته قابل توجه تر بودن که شنوندگان ما همین الان پیامک ارسال کردن و دارن میپرسن که از خانم دکتر لشکری بپرسید که اون درمانهایی که یا سرطانها یا نوع سرطانهایی که قابل درمان هستن نام ببرن و به ما بگن، امید بهمون بدن. محبت بفرمایید.
ببینید، ما در همه انواع سرطان یه درصدی رو داریم که قابل درمان هستن. یعنی من نمیتونم بگم فقط فرض کنید سرطان پستان یا سرطان پروستات درمان میشن ولی سرطان مثلا روده بزرگ درمان نمیشه. نه، واقعا اینطوری نیست. خیلی بستگی داره به این که بیمار در چه مرحله‌ای مراجعه کرده باشه. برای همین هست که ما میگیم این چالش هایی که شاید ما الان باش روبرو هستیم، مثل ترس بیماران برای مراجعه به پزشک، باورهای غلطی که وجود داره. خیلی از بیمارها از ما سوال میکنن اگر الان با این روش تشخیصی به من توصیه شده که یه نمونه برداری از این زایه بکنم، آیا این نمونه برداری باعث پخش شدن بیماری نمیشه؟ خب این واقعا هنوز یه باور غلط هست و با این باور غلط ممکنه کل مسیر در واقع زندگی اون بیمار تغییر پیدا بکنه. برای همین من باید به یه نکته خیلی مهم اشاره بکنم.
بفهمید.
اگر بیماران در مراحل اولیه با کوچکترین علامتها مراجعه بکنن، قطعا بیماریشون در مراحل اولیه تشخیص داده میشه و شانس درمان بسیار بسیار بالا میره. این محدود به یک سرطان و یا بدخیمی خاص نیست، واقعا در همه انواع بدخیمی ها ما میتونیم شانس درمان رو داشته باشیم، ولی بسته به مرحله اینه که بیمار مراجعه میکنه.
شما اشاره کردی خانم دکتر لشکری، سرطان پایان زندگی نیست، اما این از دیدگاه شما به عنوان یه پزشک هست و کسی که دارای این تخصص هستید و شناخت کامل دارید، اما همونطور که اشاره کردید به محض اینکه یک فردی، حالا خانم یا آقا، تو هر شرایطی به پزشک مراجعه کنه، به محض اینکه بدونن سرطان داره، خود به خود اون رو سوق میده به سمت نیستی، یعنی خودش رو میبازه و تمام هم و غمش میره به اون سمتی که دیگه نیست. در این زمینه دیدگاهتون رو اعلام بفرمایید و بگید که آیا این باور درسته یا نه. ضمن اینکه شما اشاره کردید که این باورها نباید باشه، ولی به هر جهت انسان‌های متفاوت با اندیشه‌های گوناگون دارای چنین شرایطی هستن. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم مشکل اصلی در این زمینه در واقع عدم آگاهی بیماران و همراهان محترمشون هست. واقعا اگر این آگاهی ها افزایش پیدا کنه، البته که خب یه مقداری از این آگاهی ها رو ما باید واقعا به بیماران بدیم، ولی در حال حاضر ما میبینیم که کتاب های مختلف یا حتی خب به هر حال دیگه الان در دنیای امروز ما میتونیم از منابع مختلف استفاده بکنیم، از منابع معتبر، و در مورد خود اون بدخیمی ها مطالعه داشته باشیم. این آگاهی اگر افزایش پیدا بکنه، واقعا مشخص میشه که سرطان پایان امید نیست. علم پزشکی بسیار پیشرفت داشته و هر روز هم درمان‌های دقیق‌تر و مؤثرتر برای بدخیمی‌ها پیدا میشه و مهمترین قدم توجه به اون علائمی هست که وجود داره. من باز هم تاکید میکنم، من خواهش میکنم از همه هموطنان عزیزان با کوچکترین علامت سعی کنن مراجعه داشته باشن، اصلا حراس نداشته باشن که الان اگر در نهایت تشخیص بدخیمی هم گذاشته بشه این پایان راهه، و بدونن که واقعا با درمان مؤثر میتونن در واقع این مسیر رو بگذرونن.
لطفا علائم رو اعلام بفرمایید که اگر من متوجه یک علامتی شدم بدونم که باید حتما به پزشک مراجعه کنم و ممکن است که سرطان باشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم خانم دکتر لشکری.
ببینید، در مورد سه تا سرطان شایع در کشور ما در حال حاضر با غربالگری و تشخیص زود هنگام انجام میشه. این سه تا سرطان شایع سرطان پستان، سرطان روده بزرگ و سرطان دهانه رحم هست. خب هر سرطانی به هر حال علائم خاص خودش رو میتونه داشته باشه. من حالا اگه بخوام تک تک رو توضیح بدم شاید
مهمترینش رو خانم دکتر لشکری بفرمایید که
خواهش میکنم. در مورد سرطان پستان، اولا همه خانم های بالای 40 سال باید اگر سابقه فامیلی ندارن باید تحت ماموگرافی سالان قرار بگیرن. اگر سابقه فامیلی دارن باید زودتر، هر زمانی که حالا در واقع در فامیلشون یه سابقه پیدا شد، با پزشک مشورت کنن.
به صورت ژنتیک منظورتون هست اگر نمونه باشه؟
بله بله، البته که سرطان پستان در سر موارد ژنتیک توش پایین هست، ولی ما میخواییم این غربالگری و تشخیص زودهنگام رو برای همه بیماران برخست اون سابقه که دارن انجام بدیم. به هر حال اگر در خانواده سابقه این وجود نداره، از سن 40 سال باید ماموگرافی رو انجام بدن. اگر سابقه این وجود داره با پزشک مشورت کنن و سن دقیق بررسی های تشخیصی و نه لزوماً ماموگرافی رو از پزشکشون درخواست بکنن. غیر از این اگر خانم ها توده‌ای در سینه‌شون پیدا کردن، اگر ترشح از نوک سینه وجود داشت، حالا ممکنه سخت باشه براشون بخوان تفکیک کنن این ترشح چه رنگیه یا در واقع نحوش چطوریه، اونو دیگه پزشک براشون تشخیص میده. ولی اگر ترشح داشته باشن از نوک سینه، اگر پوست سینهشون تغییر رنگ داده باشه، اگر توده‌ای در سینهشون لمس بکنن، حتما باید به پزشک مراجعه بکنن. خانم ها اگر در واقع در دوران قاعدگی هستن و خونریزی های غیر طبیعی دارند، چه حالا در فاصله بین قاعدگی هاشون و چه ممکنه حالا همون خود قاعدگی نحوه خونریزیش نسبت به قبل تغییر بکنه، این حتما علامتی هست که باید به پزشک مراجعه بکنن. همه افراد توصیه شده، چه زن چه مرد، بالای سن 50 سال تحت بررسی در واقع بسیمی‌های روده بزرگ قرار بگیرن. این بررسی میتونه با کولونوسکوپی، رکتوسیگمویدوسکوپی یا بررسی خون مخفی در مصنوع باشه، که خب این بر حسب سن و بر حسب نوع اون در واقع مدالیته یا روش تشخیصی متفاوته. ولی به هر حال هر فردی که هر نوع خونریزی در مصنوع داره به هر نحوی، حالا ممکنه که این خونریزی خونریزی روشن باشه یا ممکنه مصنوع به صورت مصنوع تیره رنگ باشه که همون میتونه نشونه ای از خون مخفی در مصنوع باشه، حتما باید به پزشک مراجعه بکنه و تحت بررسی قرار.
خانم دکتر لشکری، من سپاسگزاری میکنم از این نکاتی که اشاره کردین. دو نکته مونده، یکی این که بسیاری از شنوندگان ما هزینه های بالا رو میگن. ما میخوام شما در این دوران یک دستاوردی رو بیان بفرمایید که هزینه ها از لحاظ بیمه ای به چه صورتی برای بیماران سرطانی اتفاق افتاده، یک. و پرسش دوم من که حالا در لحظاتی بعد خواهم پرسید، داروهایی که اشاره کردین، ما در بحث دستاوردهای دارویی اون رو هم میخوام ازتون بپرسم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. در زمینه هزینه های درمانی، خب ما یه پوشش بیمه‌ای داریم که این پوشش بیمه‌ای رو سعی میکنیم که هر سال به هر حال بالاتر ببریم، برای اینکه عزیزان در واقع هزینه‌ای که از جیب پرداخت میکنن کمتر باشه. در حال حاضر هزینه جراحی و هزینه تزریق شیمی درمانی و هزینه پرتو درمانی در کلیه بیمارستان‌های دولتی به صورت رایگان هست. هزینه دارو بر اساس تعرفه‌ای هست که خب پوشش بیمه پایه رو داره و عزیزان باید حتما توجه داشته باشن که علاوه بر پوشش بیمه پایه، ما یه صندوقی داریم به اسم صندوق صعب العلاج که بیماران میتونن خودشون رو در واقع نشاندار بکنن و وارد این صندوق بشن. یه قسمتی از هزینه های داروها در صورتی که اون دارو در واقع لیست صندوق صعب العلاج باشه، علاوه بر بیمه پایه، از منبع صندوق حتما بهشون تخصیص داده میشه.
خب بریم سراغ دستاوردهای دارویی، اونها رو هم اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، من عرض کردم خدمتتون در حال حاضر دارو در ایران در واقع بومسازی شده. ما شرکت های دارویی بسیار خوبی داریم که تولیدات داخلی با کیفیت های بسیار بالا دارن. الان در حال حاضر داروشون استفاده میشن، ما نتایج خوبی رو میبینیم، عوارض این داروها هم کم و در واقع قابل مقایسه با داروهای برند هست. در حال سعی بر اینه که تعداد این داروها بالا بره و خوشبختانه در این سالهای اخیر داروهای هدفمند یا همون تارگتد تراپی ها و ایمونوتراپی ها هم در واقع دارو در کارخونه های دارویی داخل کشور.